ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور صدای انفجار صبح امروز در خرمشهر را ناشی از پاکسازی مناطق آلوده به مین خواند. دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعویق افتاد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که به قتل تهدید شده است. 26 فروردین 87، 14 آوریل 2008، 18:30 دقیقه تهران، 16 به وقت پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم، شامگاه خوش. نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. نه تنها خبر و گزارش، که فراسوی خبر از کمتر شنیده ها خواهیم گفت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اما پیش از هر چیز صفحه اول مجله خبری امشب و اونچه که در خبرگزاری های داخلی و خارجی تیتر شدند، آخرین خبرها. امشب همکارم سعیده هاشمی در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم هاشمی، عصر شما هم بخیر.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان، به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس محتاج، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، درباره صدای انفجار شدیدی که حدود 10 صبح امروز در خرمشهر شنیده شد گفت انفجار صبح امروز ناشی از پاکسازی مناطق آلوده به مین بوده است. پیشتر این خبرگزاری به نقل از محمد رضا آملازاده، فرماندار خرمشهر، اعلام کرده بود مقداری مواد منفجره و مین که قابل نگهداری نبوده صبح امروز در ایستگاه حسینیه در مسیر خرمشهر اهواز به صورت کنترل شده منفجر شد. او گفت طبق مصوبه شورای تامین، مواد منفجره باید در روزهای پنجشنبه با اطلاع قبلی به فرمانداری و صدا و سیمای استان منفجر شود، اما به دلیل غیرقابل نگهداری بودن این مواد برای این انفجار اطلاع رسانی نشده بود. عباس محتاج، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، همچنین درباره انفجار روز یکشنبه در حسینیه در شیراز به خبرنگاران گفت این انفجار 12 کشته و بیش از 200 مجروح بر جای گذاشته و تاکنون شواهدی مبنی بر دخالت عمدی و خرابکاری به دست نرسیده است. دیدار رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، و محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود امروز دوشنبه در وین برگزار شود، به تعویق افتاد. دفتر رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی، خبر را تایید کرده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی دلیل این تعویق را اعلام نکردند، اما گفتند که دیدار آقایان آقازاده و البرادعی در زمان مناسب انجام خواهد شد. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه اعلام کرد که تهدید به مرگ شده است. خانم عبادی گفت یادداشتی را دریافت کرده که به او یادآوری می‌کند مراقب حرف زدن خود باشد. خانم عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این یادداشت تهدیدآمیز 11 روز پیش روی در دفتر کار او قرار داشته است و در آن همچنین نوشته شده بود که زمان مرگت نزدیک است. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران زینب پیغمبرزاده، فعال حقوق زنان، را به 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها، خانم پیغمبرزاده که در ارتباط با فعالیت‌هایش به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شده، پیشتر نیز 2 ترم از تحصیل محروم شده بود. زینب پیغمبرزاده که در اسفند سال 85 همراه 32 نفر از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در آذر ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور محاکمه شده بود. نتایج شمارش آرا و نظرسنجی‌ها در ایتالیا نشان می‌دهد که در انتخابات سراسری این کشور، حزب محافظه‌کار راست میانه به رهبری سیلویو بلوسکونی اندکی جلوتر از حزب رقیب قرار دارد. بلوسکونی که تاکنون 2 بار نخست وزیر ایتالیا شده است، در وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود بدهی‌های سنگین ایتالیا را قطع کرده، قوانین مالیاتی و بخش‌های خدماتی را اصلاح می‌کند.
سعیده هاشمی، سپاس. آخرین خبرها رو شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید آن سوی خبر از این جمله. شیراز، قربانیانی که هنوز به خاک سپرده نشدند، مجروحانی که همچنان درد میکشند، پرونده‌ای که باز است و برهوت خبری در ایران.
دستگاه‌های امنیتی خواهان حفظ برتری امنیتی نسبت به محیط‌های پیرامونی ایران اینا بودن از طریق محدود کردن رسانه‌ها برای پیگیری ریشه‌های.
پس لرزه‌های یک ناآرامی در محور اسلام شهر تهران، 110 کارگر آزاد شدند، وزیر کشور به پاسخگویی فراخوانده شد. نگاهی به اعتراض کارگران کیان تایر. سایه انقراض بر نسل یک گونه از شکارچیان بر جای مانده از دایناسورها و موفقیت‌های سیستان و بلوچستان.
این تمساح جمعیتش در سراسر جهان حدود 2400 راس بیشتر نیست که اونها هم در دهکده‌های پدرخشمش
همه اینها و بیشتر قصه ناگفته دیدارهای پنهانی میان ایران و آمریکا غیر رسمی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. دوازده کشته و بیش از 200 مجروح. همین برای اهمیت خبر کافی است و شاید بیشتر از کافی. انفجار شنبه شب شیراز چه بمبگذاری بوده، طوری که مسئولین حسینیه میگن، و چه سانحه به گفته مسئولین رسمی جمهوری اسلامی. هیچ عاملی باعث کمرنگ شدن اصل ماجرا و محدود شدن ابعاد اون نمیشه، اما گویا نه برای رسانه های رسمی داخل ایران. انفجار در مرکز حسینیه سیدالشهدا وابسته به کانون رهپویان وصال، اگرچه از همون ابتدای ماجرا در ساعت 9:15 دقیقه شامگاه شنبه در رأس خبرهای بین المللی قرار گرفت، اما در ایران با رویکردی تقریبا انفعالی لابلای گزارش‌های دیگه قرار گرفت و بعد از گذشت حدود 24 ساعت سر خورد و از دستور کار خبری اونها خارج شد. مسئله‌ای که انتقادهایی رو هم در مطبوعات غیر دولتی ایران به دنبال داشته. روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز خودش نوشته تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها در حادثه شیراز کم سابقه بوده و مدیریت بحران ناقص. پایان نقل قول. و در میان همه اینها خبرهایی حتی از این دست که رئیس قوه قضاییه گفته هیئتی ویژه برای رسیدگی به انفجار شیراز تشکیل شده هم رنگ باختند. چرا خبر شیراز در رسانه‌های ایران گم شد؟ این پرسش نخستیه که با ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در میان گذاشتم. ماشاءالله شمس‌الواعظین در تهران.
جامعه ایران طی چندی سال اخیر معدل امنیت اجتماعی و سیاسی شو اینها در مقایسه با اوضاع امنیتی کشورهای پیرامون بالاتر بوده و دولت و دستگاه‌های امنیتی خواهان حفظ این معدل یا این برتری امنیتی نسبت به محیط‌های پیرامونی ایران اینا بودن. از این رو هر اتفاقی یا رسمه امنیتی که اتفاق میفته اینها تلاش میکنن که اونو با اون معدل بزنن و این تلاششون از طریق محدود کردن رسانه ها برای پیگیری ریشه های اصلی این رسانه امنیتی یا این واقعی امنیتی اینها به کار میره.
آقای شمس‌الواعظی، من برمیگردم به قضیه معدل امنیتی که شما اشاره کردید. با توجه به این که مسئله شیراز یا مسائل مشابه اون با پوشش خبری گسترده‌ای که رسانه‌های بین‌المللی دارند از چشم ناظران بین‌المللی پنهان نمیمونه، شاید در جمع در معدل امنیتی ایران نهایتاً تأثیر خودش رو بگذاره. آیا در مورد پوشش خبری ناقص داخل ایران یک جور احتیاط‌های داخلی بیشتر مطرح نیست تا مسئله معدل امنیتی در سطح بین المللیش؟
وقتی چنین سیاستی از سوی دولت دیده میشه، اینها همه این مسائل و ملاحظاتی که روش اشاره میکنید اینها مورد نظر دولت هست که یک تست معدل امنیتی بکنه، دو افکار عمومی در این دیده وحشت ایجاد نکنه در میان افکار عمومی اینها. ببینید الان در کشورهای پیرامونی مون هر روز یک حادثه در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در عربستان سعودی، در مثلا خود سوریه، در ترکیه، از این اتفاقات میفته. ایران در مجموع امنیت و معدل امنیتیش بیشتر میده تو این زمینه، ولی با سکوت و ابهام آفرینی به گفته شما که تایید خواهم کرد، اون معدل امنیتی کاهش پیدا میکنه و ذریب امنیتی کاهش پیدا میکنه، چرا که بغاوت و نادرست افزایش پیدا میکنه، چرا که گفته میشه در افکار عمومی و در رسانه های بیرون از مرزات چه بسا رویدادهایی از این قبیل میفته هر روز در ایران و ایران جلوی این فعالیت خبری میگیره در این زمینه و ما برابر درستی از وقایع ایران نداریم.
آقای شمس‌الواعظی، من همینجا میخواستم ازتون سوال کنم که چون صحبت رسید به مخاطبین رسانه ها، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما چه تأثیری داره بر عموم جامعه این نپرداختن به یک همچین مسائل امنیتی؟ کلن میتونه چه عواقبی داشته باشه در جامعه؟
عواقب اولش اینه که افکار عمومی برای ارضای کنجکاویشون اینها مراجعه میکنن به رسانه های فرامرزی و دورمرزی. یعنی حق مخاطبان هم هست که چنین کاری بکنن. وقتی رسانه های ملی با واقعه شیراز خیلی محدود برخورد میکنن. در آغاز اصلا اشاره نمیکنن که اصلا علت انفجار چیه، بعد میان و بحث های متفرقه میکنن. اینا همه به اصطلاح یعنی نوع اطلاع رسانی حکومت و رسانه های حکومتی به جای پاسخگویی به پرسش ها ابهامات مخاطبان رو زیاد میکنه.
آقای شمس‌الوزیری، من در تایید حرف شما در مورد افکار عمومی میخواستم بگم که ما خودمون اینجا در رادیو فردا اسمس ها یا پیامک های خیلی زیادی دریافت کردیم در مورد اینکه تعداد کشته ها و مجروحین به عنوان مثال زیاد شده. آیا میتونیم دامن زدن به شایعه رو هم از عواقب تأثیر پوشش خبری نادرست به حساب بیاریم؟
بله، ببینید یک اصل ما داریم در ژورنالیستیم، وقتی افکار عمومی نسبت به یک واقعه به یک رویداد خبری آگاهی پیدا نمی کنه، قوی ترین سیستم رسانه‌ای کشور میشه شایعه، و معمولا شایعات حجمش بزرگتر از وقایع اتفاق افتاده است و در نتیجه حکومت از دو جا ضربه خواهد دید. یکی این که خود واقعیت رو منعکس نکرده، بی‌اعتمادی ایجاد کرده در افکار عمومی، و دو، شایعه وقتی حجمی وسیع‌تر و بزرگتر از خود اون واقعه پیدا می‌کنه، دولت دچار یک اشکالی میشه. یعنی قربانیان این حادثه اگه 10 نفر باشن، در سیستم شایعه و پرورش شایعه اینا به 100 نفر میرسن.
شیراز، سکوت خبری و پرونده‌ای باز. ماشاءالله شمس‌الوائزین بود، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و یک جنبه از جنبه‌های مختلف انفجار حسینی سیدالشهدا.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
خب بله، همونطوری که بهتون گفتیم شما میتونید در 24 ساعت شبان روز به ما اسمس بزنید و نظر خودتون رو در مورد هر چیز، برنامه های رادیو فردا، اتفاقاتی که دور و برتون میفته، نظری که دارید در مورد تحولات روز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران و جهان با ما در میون بگذارید. شما با این کار به پوشش خبری ما کمک میکنید. همونطوری که دیروز هم گفتم، پوشش خبری ما از مسئله شیراز و انفجار شیراز مقدار خیلی زیادیش در واقع مرهون اسمس ها و پیام های شما بود که از دیروز صدها پیام ما دریافت کردیم. شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم: 20-720-733-59-55-55. البته شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست که میتونید پیام های صوتی خودتون رو روی پیامگیر ما بگذارید. صدای شما هم در بخش‌های مختلف خبری ما، در مجله‌های خبری و همچنین در برنامه صدای شما که روز چهارشنبه پخش میشه انعکاس پیدا میکنه. اما قبل از اینکه شماره تلفن پیامگیر رو بگم، توجهتون رو به چند اسمس جلب میکنم که به موضوع انفجار شیراز میپردازه. یکی از اسمس ها نوشته که صدا و سیما داره به شکل عجیبی روی این قضیه سرپوش میذاره، لطفاً این مسئله رو بررسی کنید. عباس از کازرون. خب عباس از کازرون، این مسئله رو بررسی کردیم، گزارشی که شنیدید و گفتگویی که شنیدید به همین مسئله میپرداخت. اسمس دیگری برای ما نوشته: علت هر چه باشد، در خصوص شیراز البته، بازی گرفتن جان هم‌نوعان به هر علتی تأسف بار است. و پیامک دیگری: نمیدونم چرا برای انفجار شیراز هیچ یک از مسئولان ابراز همدردی نکردند و پیام تسلیت ندادند، ولی اگر یک کودک فلسطینی کشته میشد، چند نقطه، وای بر ملت ایران. شما هم میتونید اسمس بزنید، شماره رو گفتم، شماره تلفن پیامگیر رو یک بار دیگه تکرار میکنم براتون: 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. اما اعتصاب و تجمع صدها نفر از کارگران کیان تایر که منجر به بسته شدن راه و به آتش کشیدن لاستیک در محور اسلام شهر تهران شد، از خبرهای داغ روز گذشته بود که البته در زیر سایه سنگین واقعی شیراز تا حدی مدفون شد. در ادامه همین ماجرا، علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر، خواستار اون شده که مصطفی پور محمدی، وزیر کشور، درباره نحوه برخورد ماموران نیروی انتظامی با کارگران شرکت کیانتایر یا همون لاستیک البرز سابق پاسخگو باشه. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه بعد از مسدود شدن جاده تهران اسلام شهر به وسیله صدها نفر از کارگرای ناراضی این کارخونه به محل این واحد تولیدی حمله کردند و با تخریب بخشی از دیوارهای اون شماری از کارگران را بازداشت کردند. حدود 1000 نفر از کارگران کارخانه کیان تایر در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق معوقه خودشون و تصمیم مدیریت کارخونه برای تعطیلی اون لاستیک‌های فرسوده رو در جاده تهران اسلام شهر آتیش زده بودند و این مسیر رو مسدود کرده بودند. جزئیات بیشتر رو از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم.
علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر شیوه برخورد نیروی انتظامی با کارگران کارخانه کیان تایر لاستیک البرز سابق را که به خاطر پرداخت نشدن 6 ماه حقوقشان به گفته او به تنگ آمده بودند مایه تأسف دانست. به نوشته سایت دسترنج، ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی روز شنبه 24 فروردین هنگام تلاش برای ورود به داخل کارخانه کیان تایر لاستیک البرز سابق دیوارها و ساختمان نگهبانی آن را خراب کردند. مهدی یکی از کارگران این کارخانه که در آن هنگام در داخل این واحد تولیدی بود درباره رفتار ماموران با کارگران میگوید:
میزدن سوار اتوبوس میکردن میوردن کلانتری 14 اتوبوسی تو شرکت خیلی برخورد بدی میکردن، کارگران رو میزدن، باتون برقی داشتن ماموران میزدن.
سایت دسترنج شمار بازداشت شدگان را 140 نفر برآورد کرد که از زمان بازداشت در پاسگاه احمدآباد مصطفی نگهداری شدند. با این همه برخی گزارش‌ها حکایت از آزادی تدریجی کارگران دارد. مهدی این موضوع را تایید می‌کند.
ما الان در پاسگاه کلانتری مصطفی هستیم. 140 نفر رو گرفته بودن که 100 نفرشون هم شب رشت کردن. 40 نفر دست کاری هایی که میگفتن شما دست کاری هایی هستید و کاری هم تیز کردید. ما میشت بودن که یه سری رو آزاد کردن. حالا 20 نفرشون رو معلوم میزیل کنن یا نه.
به گفته این کارگر از کارگران آزاد شده تعهد گرفته شده است که دیگر اقدام به اعتراض نکنند.
ولی یه سری ها رو زیر فشار گذاشته که مثلا یه رسم کاری ها رو بگید اونایی که مثلا شما رو تعرید کردن برای این کار.
به گفته علیرضا محجوب هرچند کارگران لاستیک البرز در جریان اعتصاب خود با کشیدن دامنه حرکت‌های اعتراضیشان به بیرون از محل کار برخلاف قانون عمل کردند، اما اقدام نیروی انتظامی مبنی بر ورود به درون کارخانه که از نظر قانون حریم اعتصاب به حساب می‌آید، اقدامی است که می‌تواند به منزله شکستن قداست محیط کار و حریم نیروی کار تلقی شود. مهدی نقطه نظر خود را دارد.
پس اون یکی نفری که اضافه کاریر اصیل کرده و حقوقش و مزایاش نمیده برای اون هیچ جرمی نیست، مال ما فقط جرم است. اون هیچ جرمی مرتکب نشده، ما فقط جرم مرتکب شدیم. نمیشه که وای اون حق حقوق اون رو آیا رئیس‌جمهور به چونمون عزیزم میگه میخوام اشتغال داری کنم، از کجا میخواد 400 میلیارد تومان بیاره یه کارخونه به این بزرگی احداث کنه؟ 100 سال دیگه نمیتونه، پس باید همین اداره کنه.
در این حال به نوشته ای سایت دسترنج در کنار بازداشت ده ها تن از کارگران کیان تایر لاستیک البرز سابق، 6 مأمور آتش نشانی که از دستور یگان ویژه نیروی انتظامی از ریختن آب جوش بر سر کارگران خودداری کرده بودند هم در روز شنبه بازداشت شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. اما ایران و آمریکا همچنان خبرساز. یخی که حدود 3 دهه بین دو کشور، بین دو تا اقیانوس در واقع به وجود اومده و این یخ گویا حالا حالاها هم نمیخواد که آب بشه. اما بعضی از گزارش هایی که در مطبوعات غربی به گوش میرسه قصه دیگری رو برای ما بازگو میکنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شماره امروز خودش به نقل قول از یکی از سیاستمداران پیشین آمریکا از دیدارهای پنهانی بین شماری از کارشناسای ایرانی و آمریکایی پرده برداشته. بدون توضیح بیشتر، علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده ای از همین گزارش روزنامه ایندیپندنت.
تاماس پیکرینگ، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گفته است گروهی از کارشناسان سیاسی و دیپلمات‌های سابق آمریکایی در عرض 5 سال گذشته نه در ایران یا در آمریکا که در بسیاری از کشورهای دیگر با استادان دانشگاه و رایزنان سیاسی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگوهای پی در پی و مستقیم داشتند. به گفته آقای پیکرینگ، شماری از ایرانیان یاد شده با نهادهای رسمی درون جمهوری اسلامی ارتباط داشتند. آمریکا هفته گذشته به جمهوری اسلامی اخطار کرد که اگر به درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گردن ننهد و همچنان به فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران ادامه دهد، خود را باید برای تحریم و مجازات و انزوای بین‌المللی بیشتری آماده سازد. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تاکنون به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه بی‌اعتنا مانده است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در شماره امروز خود می‌افزاید: گروه تماس و ارتباط میان واشنگتن و تهران را در آمریکا انجمن سازمان ملل متحد بنیاد گذاشته و تسهیلات برای تماس و ارتباط ایرانیان و آمریکاییان را مؤسسه بین‌المللی پژوهش صلح در استکهلم پایتخت سوئد فراهم آورده است. ریاست این مؤسسه سوئدی را رولف اکئوس، رئیس پیشین بازرسان تسهیلاتی سازمان ملل متحد بر عهده دارد. تاماس پیکرینگ، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، به ایندیپندنت میگوید در گروه تماس و ارتباط یاد شده بر سر آنچه در داخل دو کشور ایران و آمریکا میگذرد و نیز بر سر طیف گسترده‌ای از قضایا و مسائل بحث و رایزنی شده است. به گفته آقای پیکرینگ، هرچند هیچ یک از اعضای این گروه تماس مسئولیتی در حکومت‌های جمهوری اسلامی ندارند، اما مسئولان واشنگتن و تهران را در جریان تماس‌ها و ارتباط‌هایشان با یکدیگر گذاشتند.
گزارش روزنامه ایندیپندنت، رابطه ایران و آمریکا و علیرضا طاهری.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
خب، شکارچیانی در برکه ها بر جای مانده از دوران ژوراسیک، نسل دایناسورها. اداره حفاظت از محیط زیست در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که خطر انقراض یک گونه کمیاب از کروکودیل های این منطقه متوقف شده. بنابر این گزارش، تعداد تمساح‌های پوزه کوتاه ایرانی که در این استان گاندو نامیده می‌شوند به 200 رأس رسیده. گاندو خزنده‌ای با جثه بزرگ که طولش تا حدود 3 متر و 80 سانتی‌متر هم می‌رسه و در آب شیرین زندگی می‌کنه. همکارم شیرین فامیلی در ابتدای گفتگویی که با اسماعیل کهرم داشته، کارشناس محیط زیست در تهران، از او پرسیده چه خطر یا خطراتی نسل این خزنده رو تهدید می‌کنه.
این تمساح‌ها مخصوص آب شیرین هستند. در طول رودخانه‌های سرباز و کاجو در بلوچستان که برکه‌هایی یا به طور طبیعی یا به توسط دست انسان به وجود اومده، اینها زندگی می‌کنند و مهمترین مسئله‌ای که در زندگی اینها هست وجود آب هست. یعنی وقتی که ما دوچار خشکسالی شدیم که 6 سال پیش اینطور شد و امسال هم مجدداً متاسفانه سیستان و بلوچستان دوچار خشکسالی شده، این تهدید مستقیم هست برای زندگی این جانوران. تهدید دوم به توسط جانوران اهلی مثل سگ و یا جانوران وحشی مانند شغال و روباه پیش میاد. این جانور میاد یه گودالی میکنه در ساحل رودخانه و بعد تخمهاشو در داخل اون میریزه. این جانوران میرن حفر میکنن و تخما و یا بچه هایی که تازه در اومدن از داخل شنهای ساحلی در میارن و میخورن. مسئله دیگه که خیلی حائز اهمیت هست، آلودگی و یا خشک شدن این برکه هاست. تمام انواع جانوران اهلی و وحشی برای منبع آب آشامیدنی از این برکه ها استفاده میکنن. در نتیجه وقتی که به طرف فصل‌های خشک و گرم میریم، آب این برکه ها کاهش پیدا میکنه.
آقای کهرم، تعداد این گاندوها گفته میشه به 200 تا رسیده. چه تعداد از این گاندوها در منطقه و یا در جهان هنوز وجود دارن؟
متاسفانه تعداد اینها از حدود 500 رأس رسیده به 200 در اثر اون خوشسالی 6 سال پیش. این جانور فقط در بنگلادش، هندوستان، قسمت‌هایی از پاکستان و در ایران زندگی می‌کنه. جمعیتش در سراسر جهان حدود 2400 رأس بیشتر نیست، که اونها هم در برکه‌هایی که داره خوش میشه در معرض خطر هستن.
فایده این تمساح‌های پوزه کوتاه یا گاندو برای محیط زیست چیه؟
ببینید، مهمترین فایده‌اش اینه که به عنوان یک حیوان شکارچی است. یعنی همونطوری که در زیستگاه‌های خشکی ببر و شیر و پلنگ و عقاب فعال هستند، و تعادل به اصطلاح اکولوژیک منطقه حفظ میکنن، اینها توی برکه ها و داخل رودخانه ها از ماهیان، از قورباغه ها، از به اصطلاح کاپیتانگل که اهالی بهشون میگن استفاده میکنن، تعادل رو حفظ میکنن. ولی یه فایده بسیار بسیار اساسی که برای استان سیستان و بلوچستان داره جنبه جلب توریست ها هست. ملاحظه بفرمایید این کروکودیل که تا حدود 3 متر 80 سانتی رشد میکنه به راحتی میتونه نظر مردم رو جذب کنه.
آقای کرم، چه کار میشه کرد که از نابودی و یا کاهش نسل گاندوها جلوگیری بشه؟
اتفاقا خیلی ساده است خانم. ببینید دو تا عامل ما داریم که اینها رو به خطر میندازه. یکی همون خوشسالی که عرض کردم، برای جلوگیری از خوشسالی کافیست که چند تا بولدوزر برن و اینها یه برکه هایی رو حفر بکنن، عمیق‌تر بشه تا آب بارندگی که در فصل پاییز و زمستان میاد اینها رو پر بکنه و با کم آبی مواجه نشن. مسئله دیگه حفاظت از لانه اینهاست. وقتی که اینها رفتن لانه رو داخلش تخم گذاشتن، اگر ما حفاظت بکنیم، مثلا میله هایی بزنیم با سیم خاردار که شغال و روباه و سگ اهلی و یا بزمجه نره این تخم ها رو بخوره، به راحتی اینها 40 تا 50 تا حتی تا 80 تا تخم میذارن و اگر نمیشونم در بیاد، از این تعداد اگر 50 تاش ماده تخم گذار باشن، ملاحظه فهمید در یک فصل چقدر میتونیم ما جمعیت رو افزایش بدیم. یه مسئله دیگه هم که هست، ما طرحی رو تقدیم همون اداره کل سیستان بلوچستان کردیم، این بود که جریان‌های تند آب بچه‌های اینها رو میبره در آخرین منطقه جنوب شرقی ایران، میرزه به داخل آب شور و اینها از بین میرن. بنابراین ما تصور کردیم که اگر یک گردش‌هایی رو در ساحل رودخانه‌های کاجو و یا سرباز ایجاد بکنیم که این جانوران وقتی جریان تنداب داره اینها رو میبره، برن پناه بگیرن در داخل این خلیج‌های کوچک، اون رو هم خیلی میتونه موثر باشه در حفظ جمعیت. اگر این اقدامات صورت بگیره، به طور قطع در ظرف 5 سال 6 سال ما میتوانیم به راحتی جمعیت اینها رو 3 برابر 4 برابر افزایش بدیم.
صدای اسماعیل کهرم رو میشنیدید، کارشناس محیط زیست در تهران. مصاحبه و گفتگو از همکارم شیرین فامیلی بود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. زوربای یونانی، مسیح بازمصلوب و آخرین وسوسه های مسیح، اینها نام هایی هستند که کمتر گوش ایرانی کتابخونی، البته اگر اساسا گوش کتابخونی وجود داشته باشه، باهاش ناآشنا باشن. آثاری به قلم نیکوس کازانتساکیس، نویسنده شهیر یونانی. روز گذشته در کتابخانه ملی ایران همزمان با افتتاح بخش ادبیات یونان، مراسمی با حضور چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار شد که در اون بخش‌هایی از نوشته‌های کازانتساکیس اجرا شد و خونده شد. همکارم کیانوش فرید گزارشی در همین مورد داره.
همزمان با مراسم بزرگداشت نیکوس کازانتساکیس، نویسنده، شاعر و متفکر سرشناس یونانی، به مناسبت 50مین سالروز درگذشت او، بخش یونان کتابخانه ملی شب گذشته در محل کتابخانه ملی افتتاح شد. این مراسم به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سفارت یونان در ایران برگزار شد. فاطمه معتمداریا، بازیگر شناخته شده سینمای ایران که در این مراسم بخشی از کارهای کازانتساکیس را به زبان فارسی اجرا کرد، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این مراسم گفت:
برنامه‌ای بود که تقریبا 1 سال بود می‌خواست انجام بشه، به دلایل مختلفی لغو می‌شد و این امکان به وجود نمی‌آمد. تا این بهانه پیش اومد که به مناسبت 50مین سالمرد کازانتساکیس، یه جمعی از شرق‌شناسای یونان، یک چند نفری از کسانی که کار تحقیقاتی در مورد کازانتساکیس کرده بودند و رایزن فرهنگی یونان، من قرار شد که بخشی از کار کازانتساکیس رو بخونیم و یک بخشی از زندگی و نوع تفکرش رو. ما یه تقریبا ترکیب نمایشی روی صحنه به وجود آوردیم، یعنی من و آقای کنستانتین رایزن فرهنگی بخش‌هایی از شعرهای کازانتساکیس رو با هم در لابلای شرح حال زندگیش به فارسی، من و ایشون به یونانی میخوندن و در پایان گفتگو و صحبت همونم یک بخشی از زوربای یونانی که راجع به
شیطان درون خودش که اسمش رو زوبا گذاشته منکوتم. نیکوس کازانتساکیس در سال 1883 به دنیا آمد. از مهمترین آثار به جامانده از او میتوان به کتابهای زوربای یونانی، احساسات یونانی، آزادی یا مرگ، برادرکشی، مسیح بازمصلوب و آخرین وسوسه مسیح اشاره کرد.
همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هست به وقت تهران، 16:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. از رادیو فردا سپاسگزارم که تا اینجا در نیم ساعت گذشته با من و همکارانم همراه بودید در مجله شامگاهی و امیدوارم 30 دقیقه آینده رو همچنان در کنار ما باشید. و ما قبل از اینکه طبق روال روزهای دوشنبه به سراغ برنامه نگاه تازه بریم با همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی در اون همراه میشیم بار دیگه با سعیده هاشمی و مروری دوباره بر سرخط آخرین خبرها.
با سلام، به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس محتاج معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره صدای انفجار شدیدی که حدود 10 صبح امروز در خرمشهر شنیده شد گفت انفجار صبح امروز ناشی از پاکسازی مناطق آلوده به مین بوده است. دیدار رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود امروز دوشنبه در وین برگزار شود به تعویق افتاد. دفتر رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی خبر را تایید کرده است. علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر خواستار آن شد که مصطفی پور محمدی وزیر کشور درباره نحوه برخورد ماموران نیروی انتظامی با کارگران شرکت لاستیک البرز پاسخ دهد. دالائی لاما رهبر معنوی بودایان تبت بار دیگر تهدید کرد در صورتی که خشونت‌ها در تبت از کنترل خارج شود از مقام خود کنارگیری می‌کند. شیرین عبادی وکیل دادگستری و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین برنده جایزه صلح نوبل در ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که تهدید به قتل شده است. خانم عبادی گفت یادداشتی را دریافت کرده که به او یادآوری می‌کند مراقب حرف زدن خود باشد.
با تشکر. آخرین خبرها چکیده آخرین خبرها بود با همکارم سعیده هاشمی.
سوپر مصاحبه با
سوپر دایی جان،
سوپر ایرج پزشکزاد.
برای من نیم ساعت دلیل آورد که توطئه 11 سپتامبر کار انگلیسا بوده.
در مورد سوپر دایی جان
و کلی مسئله دیگه
به زودی در رادیو فردا.
خب این به زودی در واقع فردا هستش. فردا سوپر مصاحبه ما رو، سوپر مصاحبه همکارم آرمان مصطفی رو با ایرج پزشکزاد، نامی که برای تقریبا میتونم بگم که همه شما آشنا هستش، خالق دایجان ناپلئون، خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا. فردا در مجله شامگاهی مصاحبه با ایرج پزشکزاد. تکرار میکنم، تکرار برنامه هم البته روز پنجشنبه اگر اشتباه نکرده باشم، بعد از اتاق فرمان باید بپرسم، ولی روز پنجشنبه فکر میکنم پخش بشه تکرارش. به هر حال فردا همراه ما باشید. اما نگاه تازه، نگاه تازه‌ای به پناهندگان، ایرانیانی که با کولهباری از آرزو راهی ناشناخته غربت میشوند و آینده‌ای نامعلوم، گاه روشن، گاه تیره و تار، گاه انتظار و فراموشی. محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه 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 تازه نگاه تازه
دایی پام برسون و سر یه سال خونه، ماشین، حساب بانکی با یه گرین کارت مشت اسپشیال یونایتد استیتس آف امریکا و مستر کی نداری. من فقط خونه هستم.
خب فیلم آکواریوم از ایرج قادری. محمد چند تا فیلم تا حالا تو ایران درست شده در مورد این مهاجرت ایرانی ها؟
شاید بتونیم بگیم خیلی زیاد بوده تعداد فیلمایی که ساخته شده میشه بعد از انقلاب. البته قبل از انقلاب هم یه نمونه موفقی وجود داره که شاپور غریب ساخته به اسم ممل آمریکایی که فکر می‌کنم اکثر شنونده هامون هم شنیده.
آره ممل آمریکایی منم دیدم.
اما حداقل بعد از انقلاب شاید بشه گفت ویزا مثلا فیلمی بوده که در این باره ساخته شده. آدم برفی.
آره آدم برفی خیلی فیلم قشنگ
سر و صدا کرد. داوود میرباقری ساخته بود. این آخری هم بشه گفت آکواریوم ایرج قادری بوده که بر اساس سناریوی از فریدون گله کار کرد.
اکثر این فیلم ها تا جایی که من دیدم همشون در مذمت تمایل به مهاجرت و بیرون رفتن از کشور تهیه شدن. نمیدونم،
آره هیچ وقت مثبت نبوده خروج از کشور و ترک وطن،
ولی باید توجه داشت که بعضیا مجبورن این کارو بکنن. به هر صورت اونایی که مشکل مثلا سیاسی دارن،
اونایی که فعالیت‌های مدنی میکنن و به هر حال فضا براشون مناسب نیست و تحت تعقیب قرار میگیرن ناچارن که از ایران.
آره، از جمله امیر
که میگه وضعیت مشابهی رو داشته.
پس شنونده های برنامه نگاه تازه متوجه شدن موضوع برنامه این هفتمون
درباره پناهندگیه.
امیر جان تعریف کن ببینم چی شد که تصمیم گرفتی از کشور بیای بیرون.
والا من که اصلا دوست نداشتم ایران ترک کنم، دلم نمیخواست، همین الانش هم دوست دارم به حال برگردم. خیلی از روزا میشه که مخصوصا هرچی که میگذره دوست دارم برگردم، ولی خب به حال شرایط طوری بود که دیگه نمیشد با مشکلاتی که توی ایران هست و شما همتون هم میدونید، همه دنیا میدونن.
البته چون شرمنده های ما نمیدونن باید یه توضیح بدین، شما اقلیت مذهبی هستین و به خاطر همین.
بله، من فقط ندارم خیلی زیاد توضیح بدم.
باشه، حالا نمیخواین توضیح بدین که دقیقاً چیه؟ میتونیم بگین که این مشکلات های گریبانتون رو گرفته بود که باعث شد بیاین از ایران بیرون یا نه؟ احساس میکردید؟
دقیقاً همینطوره. وقتی که به حال مختل نکنه زندگی آدمو، هیچ کس دوست نداره خانواده‌شو، به حال مملکتشو، زندگیشو، همه چی آدم، به حال ما اینجا هیچی نداریم. جزئیات حتی هویت هم ما نداریم الان اینجا. خیلی از پناهندهای دیگه هستن که هیچی ندارن. اینجا خیلی همدیگه زدن کشتن. اصلا براشون مهم نیست.
خب حالا داستانش کم توضیح بدید. کی از ایران خارج شدید و چه جوری؟
چند تا از دوستان دیگه‌ای که داشتم تونستم از مزرعه‌ام
با کمک افرادی که آدم‌ها رو به صورت واقعا از کوه و دره و از این چیزا رد شدی، از صحرا و
نه 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 از کوه و دره رد نشدم، از مرز رد شدم. ولی خب چند نفری بودن که اونجا هماهنگ کرده بودن من چجوری رد شم، خودم خیلی میترسیدم اون لحظه.
یعنی شما پاسپورت نداشتید؟
الان که دارم چرا پاسپورت داشتم.
خب شما حالا امیر آقا رشوه ای دادید و از مرز عبور کردید و اومدید ترکیه، خب چی شد بعدش؟
اول بعد ببین یو ان پرونده شما رو تشکیل بده، بعد شما میفرستن به شهری که اونا میگن، شما میای اینجا به اون شهر خودتون معرفی میکنی. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که شما وقتی میای توی شهر به پلیس خودتون معرفی میکنی، اینجا یه چیز پولی ازت میگیرن به نام پول خاک بهش میگن، یه چیز نزدیک بستگی داره که تیغشون چقدر ببره، میکنم یه شلوش 250-60 دلار بشه.
بعد این پول خاک چه کاربردی داره؟ چی هستش؟ یعنی منظورشون چیه؟
میگن که باید این پولو بدین، تو یه ورقه به ما میدن، یعنی هویتی که ما داریم اینجا اون کارته، اون کیملیکه که مثلا اسم و فامیل و یه سری از مشخصات اولیه‌مون نوشت.
بعدش چی؟
بعدش باید به حال زندگی کنی. حالا اینکه اجازه کار کردن نداری، اینکه کار بکنی، اگر بری کار بکنی بهت حقوقتو ندن، که خیلی برای خود من اینجا اتفاق افتاده، برای خیلی از بچه‌ها که اینجا با کمترین حقوق، یعنی اگه بفهمن پناهنده است حتی یه کارگرم نخواد میگه آقا مثلا بیا سر کار، بلکه کار میکنی هی امروز فردا با کمترین حقوق بیشترین کار از آدم میکشن، بلکه حقوقتو بهت ندن نمیتونی بری پلیس بگی. انقدر صبر کنی تا اون تاریخی که سازمان ملل به شما داده برای اینکه بری اونجا مشکلتو بگی، به هر حال مصاحبه کنی، تا اون روز باید صبر کنی. و من یه چیزی رو تعجب میکنم، وقتی سازمان ملل داره مصاحبه میکنه، من طبق چیزایی که خوندم و اطلاعاتی که دارم، کسی که پناهنده است باید حرفش سند باشه. من دیگه نمیدونم چرا سند میخوان. من مثلا باید از کجا بیارم این مدرک
تو در مورد این صحبت کردی که جای مختلف کار کردی، با مسئله زبان چی کار کردی؟ یعنی اونجا چقدر راحت بودی برای اینکه ارتباط برقرار کنی توی محله کار که میری و بعد این کارا رو چجوری پیدا می‌کردی؟
یکی اگه توی ایران ترک باشه یا توی خانواده‌ای باشه، به هر حال یه پدر یا مادر ترک باشه، یه سری از چیزای زبون اینا رو می‌فهمه. اینجا یه سری کارا هست که مشخصه، پرونده‌ها میرن اونجا. مثلا اگر یه خود یه کسی باشه که بومی اینجا باشه، شاید مثلا با روزی 30 لیر 40 لیر هم کار نکنه.
کارا چه کارایی؟ مثل چه کاری؟
کارایی که اکثر اینجا هست، یکیش ظرف شستن تو رستورانه، یکی از کارا پخش کردن تراکت‌ها و کارهای سنگینی که توی صنایع هست که غیرقانونی هم هست، مثل جوشکاری و مثل کارهای صنعتی که نباید ببرن پناهنده رو سر کار، چون بیمش نمی کنن، اتفاقی که براش بیفته استاپ کارش گردن نمی گیره.
حالا توی اونجایی که زندگی میکنی و محل زندگیتون چجوریه؟ چقدر امکانات بهتون دادن؟
ما توی به هر حال یه قسمتی از شهر هستیم که تقریبا قسمت خوب شهر هیچ موقع نمیتونیم بریم خونه بگیریم، چون اجاره ها سرسام‌آوره. مثلا امکانات که اسمش رو نمیشه گذاشت. خب این شهری هم که ما هستیم شهر خیلی کوچیک و خیلی تقریبا شبیه اطراف شهر دیگه، شبیه روستاست. جای خیلی کوچیک و درهای چوبی که مثلا حمومش یه چیزایی داره که بعد یه سری زغال سنگ اگر بخوایم بریم حموم، بعد چوب بریزیم، چوب که گرفت زغال شد یه سری زغال سنگ اینا دارن بریزیم تو جونم، اولش داغ داغ، بعد که میری تو سرد میشه، یخ میشه.
خب حالا 17 ما برگردیم عقب، بازم تصمیم میگیری از ایران بیای بیرون؟
اگر شرایط باشه، چون آخه نمیشه زندگی کرد، یعنی به هر حال اینجایی که هستم با تمام مشکلاتی که دارم، با تمام اینکه به هر حال با مشکلات مالی مریض میشیم اینجا، امکانات نداریم، از خانوادهمون دوریم، ولی بالاخره اینجا همین تلفن الان دست من هست، یکی میتونه زنگ بزنه آزادانه من صداشو بشنوم، حالمو بپرسه، حالشو بپرسم، یا میتونم آزادانه برم بیرون آسمون رو نگاه کنم. ولی توی ایران اصلا نمیدونم کجا بودم، نمیدونم چی میشد.
امیر خیلی ممنون که با ما بودی. فقط میخوام بپرسم 17 ماهی که گذشته، این شبا و روزایی که پشت سر گذاشتی، چه ترانه‌ای هست که تنهایی تو پر کرده و اگر ما بتونیم اون ترانه رو برات پخش کنیم؟
من چون خودم ساز میزنم و اینجا هر موقع تنها میشم یه آهنگ رو خیلی دوست دارم، همیشه اونو میزنم. اگر بشه میخوام یه بیتشو بزنم.
خیلی خوبه، بزن، خیلی خوبه.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن حیات شهید و سن، وطن پاتا به سخون.
حتماً خیلی خوب بود.
در ضمن امیر جان، میخواستی یه ترانه هم به کسی که خیلی دوستش داری تقدیم کنی؟
وقتی دستان خالی باشه، وقتی باشم عاشق تو، غیر دل چیزی ندارم که بدونم لایق تو.
هر بلایی سرم اومد، همه زجری که کشیدم، همه رو به جون خریدم، ولی از تو نبریدم. هر جا بودم با تو بودم، هر جا رفتم تو رو دیدم، سبک شدن تو رویا، همه جا به تو رسیدم.
خب وضعیت خیلی سختی داره.
وضعیت سختی بود که امیر پشت سر گذاشته و اون در قالب این ترانه هم میشد فهمید سختیاشو، به ویژه ترانه قشنگ مسعود هوشمند.
بله، راه بسیار دشواری هست. البته یه نفر هست که یه ذره جلوتر رفته، الهام که بهتره فکر کنم خودش تعریف کنه،
بگه که چه اتفاقی افتاد و چه جوری شد که اونم تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه.
حالا از اونم که میتونم بگم، مثل خیلی هدیه که دلشون نمیخواست بیان و قرار نبود اصلا من آلمان بیام، ولی بنابرای تصمیمی که گرفتن دوستای من، به خاطر که دو از دوستای دانشجوی من توی تهران دستگیر شدم و کل گروه ما، گروه دانشجویی که داشتیم و بنابرای حرکت اجتماعی که کردیم، ولی یه دفعه دیدیم وارد سیاست شدیم، مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم. متاسفانه من از گروه جدا شدم، اون دو تا رفتن انگلیس و من سر از آلمان در آوردم.
چطور شد شما تو خاک آلمان فرود اومدین؟
من قرار بود از اینجا برم، کسی که خب من نمیتونم اسمش قاچاقچی بذارم، شاید دولت آلمان این اسمو براش گذاشته، ولی کسی که زندگی منو تقریبا میتونم بگم نجات داد و منو به اینجا آورد، قرار بود از اینجا منو بفرسته انگلیس برم پیش دوستای خودم، بعد با دانشایی که اومده بودم، ولی متاسفانه توی فرودگاه برسر ناتی که رو پام پیش اومده بود، من ایراد بردن بیمارستان از فرودگاه، دو ماه بیمارستان بستری بودم، بعدم اومدم بیرون و خودم و آلمان معرفی کردم.
الهام خانم، شما چجوری با چه وسیله‌ای اصلا اومدی اروپا؟
من والا تو ترکیه که با بوت اومدم، بعد از اونم با هواپیما اومدم یا گراست اومدم برلین.
پاسپورت و ویزا نام داشتی یا نه؟
من آره داشتم، ولی با مدارک جعلی برای اولین بار شاید هویت خودم رو استفاده نکردم.
شما شناسایی شده بودین که میترسیدید از هویت خودتون استفاده کنید؟
ما توی ایران شناسایی شده بودیم، چون مسای هستمرس بودیم، ما تو هفتتی درگیر شدیم، من با یه خانومه که اسمشو دقیقاً الان یادم نیست، مجبور شدم باش درگیر بشم، ولی اینکه خانم صدمه دید، خودم هم صدمه دیدم، چون با باتون به پشت پای منو پشت سرم زده بود، و اینکه بعد از اونم خانواده‌ام خیلی مشکل دار شدن، میرفتن خونه دنبال من بعد از اینکه شناسایی شدم.
پس شما یه پاسپورت تو ایران خریدید با ویزا، بعد اومدید ترکیه و ویزا
خریدم، بچه‌ای که با ما همکاری می‌کردن برام تهیه کردن.
آها، چقدر بود قیمتش؟
بود 12 میلیون تومان.
بله، بعد اومدید، این ویزای کدوم کشور رو داشت؟
متاسفانه من نمیتونم بگم
خیلی
چیزای رو. آها. چون شاید برای اونا درد سر بشه، چون میدونم اون پاسپورت برای کسای دیگه هم استفاده میکنن و راههایی رو حتی که من اومدم نمیخوام راه شناسایی بشه که درد سر دیگران بشه.
مگه اون پاسپورت رو پلیس ازتون نگرفت؟
نه من هیچ چیزی با خودم نداشتم.
آها اون پاسپورت رو برش کردین بقیه ازش استفاده کنن؟
نه من نگردم، کسی که با من بود در رفت خودش با پاسپورت.
آها خب ارام خانم، شما گفتی از ترکیه با هواپیما اومدید آلمان نه؟
درسته.
بعد این قاچاقچی، حالا این چیزی که آلمانی‌ها میگن بهش،
ما بهش میگم ناجی، من بله اسمش رو گذاشتم ناجی،
بله منجی در حقیقت. حالا این منجی شما هم تو هواپیما با شما بود؟
نه ولی کسی دیگه با من فرستادن. آره ایشون الان انگلیس هستن.
مسیرتون مگه بلیت هواپیما برای ترکیه به انگلیس مستقیم هم داره دیگه؟
نه نه من ترکیه به انگلیس نباید میرفتم اصلا. باید اینجا با کسی که بودیم کسی دیگر رو تحویل میگرفتن، بعد پاس منو عوض میکردن، یه پاس دوباره یه پاس جدید برای من میگرفتن به خاطر اینکه من میخواستم تو انگلیس شناسایی نشم دوباره.
شما وطن رو دوست داشتین، دوست داشتین در ایران بمونین ولی مجبور شدین. خب الان خیلی از فعالان حقوق بشر هستن، فعالان حقوق زنان هستن که میشناسیمشون، نمونش همین خانم خدیجه مقدم که چند روز پیشم گرفتم، ولی اینها خب با وجود خطراتی که تهدیدشون میکنه مثل خانم پروین اردلان همچنان در ایران موندن.
کسایی که معمولا اسمشون تو اینترنت میره، کسایی که اسمشون تو سایت ها میره، توی برنامه‌های رادیو تلویزیون میره، رژیم ایران خیلی میترسه دست رو اینا بذاره و اذیتشون میکنه به طرز شدید. ولی کسایی که مثل ماها کارهای به اصطلاح بچهای خودمون کارهای زیرزمینی انجام میدن، ما خیلی راحت میتونیم محو بشیم، میتونیم نباشیم برای این رژیم.
به هر صورت درخواست پناهندگی دادید، هنوز که موافقه نشده؟
من درخواست پناهندگی دادم ولی هنوز جواب اینترویو نیومده بعد از یک سال. مسافری غریبی راهی بینشونم، برم گم بشم اینجا دیگه نمونم، هوای اینجا واسه نفس کشیدن کمی برای دخم کنه رها شدن مرمی.
پس من فکر کنم که این معضلی که به خصوص این امیر باهاش روبرو بود، به خصوص این مشکلی که در مورد ارائه سند و مدرک مطرح کرد، اون خیلی نکته مهمی هست که
این که چجوری میشه واقعا این اسناد رو آدم همراهش داشته باشه و بتونه این اسناد رو ارائه بده.
فکر کنم که بهتره که با یه نفر که تجربه زیادی در این زمینه داره، یعنی آقای حمید نوذری، مسئول انجمن پناهندگان ایرانی در برلین صحبت کنیم.
آقای نوذری، با یکی از بچه‌هایی که توی ترکیه الان برای پناهندگی داره اقدام میکنه صحبت میکردیم، میگفت که ازش اسناد و مدارکی خواستن درباره وضعیتش. این اسناد و مدارک رو واقعا چجوری میتونه یک پناهنده که از کشورش اومده بیرون ارائه بده؟
اگر کسایی هستن که مثلا این روزا کمتر با سازمان‌های متشکل سیاسی، بیشتر در جنبش‌های مدنی یا NGO یا جنبش هایی که خودجوشند و واقعا مدرک بعدی وقتا تهیه کردن اینا که این فعال این جنبش بوده، آقا یا خانم ایکس یا زد، واقعا مشکل اینها مسائلیه که اگر اونها قبل از این فرارشون بتونن از قبل یک چیزهایی رو تهیه بکنن، برنامه ریزی بکنن که موقعی به یک جایی رسیدن مثل ترکیه یا پاکستان براشون فاکس بشه یا فرستاده بشه، بسیار کمک کننده است. هر خانم یا هر آقایی رو نمیتونن همینجوری فقط به صرف ادعا به عنوان فعال سیاسی قبول بکنن.
آقای نوذری، خب حالا فرض میکنیم که کسی تمام این شرایط رو داشته باشه، اینا چطوری از کشور میان بیرون؟
مختلفه. بعضی ها هستن، کسایی هستن اینها رو از دم مردها رد میدن، رشوه میدن به مامورین، نمیدونم ویزا میخرن از کشورهای ماموری که تا که نمیتونن خودشون بگیرن، کسایی هستن که مامورین رو در فرودگاه رو رشوه میدن که بتونن اون مرحله آخر رو بگذرونن.
آقای نظری، افرادی که مثلا مثل بهایی ها توی ایران، اینها باید چیکار کنن؟
برای بهایی ها و اقلیت‌های مذهبی اگر هم نداشته باشن، به خاطر اینکه سازمان‌های نسبتاً قوی در بیرون هستن، چنان که اونها رو تایید بکنن با توجه به تجربه من کافیه. در رابطه با همجنس‌گرایان و اینها، اگر کسایی به این خاطر تحت قرار می‌گیرن بتونن به یک نحوی یک نفر در خارج از کشور رو مطلع بکنن، یک سازمانی، نوشتن نامه‌ای از اونها در لحظات حساس، موقعی خانم یا آقای ایکس مثلا در امروز یا فردا میرسه و اینها میدونن که میخواد بره خودشو معرفی کنه، فاکس به کمیساریای عالی حقوق بشر در آنکارا یا در پاکستان میتونه در بسیاری از موارد بسیار کمک کننده باشه.
خب آقای نوزری، حالا تا اونجایی که من شنیدم، اگه نگیم هم اکثریت، ولی تعداد زیادی از افرادی که میان اصلا مشکلی ندارن در ایران، یعنی مشکل منظورم مشکلی هست که جانشون، بله، جانشون در خطر نیست یا مشکل سیاسی ندارن یا مشکل جنسیتی، ولی از این هر بار برصد استفاده میکنن برای اومدن، درسته؟
والا اینو نمیتونیم چیز بکنیم. اینو ما میتونیم بگیم که تعداد ردیهای ایرانیان در این چند سال اخیر نسبت مثلا به 10-15 سال اخیر بسیار بیشتر شده.
درست. آقای ناظری، من فکر میکنم که بیشتر ایرانیانی که تونستن پناهنده بشن در سالهای گذشته بیشتر به دهه 60 خورشیدی برمیگرده. چرا این وضعیت الان وجود نداره و به قول شما پناهندگی رو سخت‌تر به ایرانیان میدن و میزان ریزش پناهنده‌ها بیشتره؟
من با بسیاری از این مسئولون امور پناهندگیان بعد وقتا صحبت‌های روزانه و هفتگی اینها هستیم. تصور اونها از پناهندگی سیاسی بعضی وقتا هنوز برمیگرده به تصور کلاسیک. برای یک چیز سیاسی موقعی میگه من عضو سازمان الف یا ب بودم، سازمان چپ یا راست یا مذهبی یا غیر مذهبی، کنترل اون با یه تاییدیه یا سوال راجع به اون سازمان یا اینا بسیار راحت‌تر بود. ولی گفتم جوونی که مثلا از این شهر و توی حرکات خود جوشه چیزه، امکان کنترلش خیلی مشکل‌تره و ما هم واقعا شاهدیم که بسیار از این جوان‌ها دارای اون تجربه سیاسی و اون دانش سیاسی که اعضا یا فعالین سازمان سیاسی در دو دهه پیش وطن نیستن و سوال و جوابایی که واقعا از اینها میکنن بعضی وقتا به مانند یک امتحان سیاسیه که هر کدوم جواب ناکافی دادن و یا متزلزل دادن به همین جواب‌ها به اصطلاح دلیل رد شدن نمیشه. دلیل دیگه اینه که اصولا در چند سال گذشته سیاست اکثر کشورهای اروپایی در رابطه با پذیرش پناهندگان بسیار سختگیرتر شده.
حالا شما آماری دارین، میدونین که سالانه چقدر ایرانی از کشور خارج میشه به عنوان پناهنده میاد بیرون؟
بله، در کشورهای بزرگ صنعتی، یعنی که کشورهای اروپا به اضافه ژاپن، استرالیا و آمریکای شمالی، چیزی حدود 10,000 ایرانی در سال گذشته، یعنی در سال 2007 تقاضای پناهندگی کردند و حدود 10-15% اونها بعد از چند ماه با تقاضای پناهندگی و موندنشون موافقت میشه.
ای کرم به مهاجر، ای همه شب پریدم، خستگی کور باره روی رخوت تنه من، مثل یه پلنگ زخمی پر وحشت نگاهم، برای وسوسه خود سایه کور سر راهم، نمیخوام مثل یه سایه زیر پا زنده باشم، مثل چتر خورشید میخوام روی برج دنیا
چند تا اسمس و ایمیل و اینا داشتیم و تلفن.
از جمله ایمیلایی که به دستمون رسید، ایمیل گیتیه که تشکر کرده از برنامه هفته پیش و انتقاد کرده، گفته که شما توی برنامه‌تون حقیقت رو درباره موسیقی کوچه و بازار نگفتید و به طرفداری عباس قادری هم توهین کردید.
حالا برای اینکه دلت نشکنه، دو نفر هم ازت تعریف کردن، یکی رضا از لندن و آقای خیام قادری که یه عکس هم برامون فرستاده از کامران و هومن و عباس قادری
و همچنین آره
با عباس قادری خیلی ممنون ازش
و همچنین توکتم از مشهدم تعریف کرده از این برنامه. اما توکتم اتفاقا سراغ از تو هم گرفته، گفته که به محمد رضا بگین که این هفته حضور داشته باشه.
خیلی ممنون، واقعا لطف کردین. برصد این حمایت‌های بی‌دریغ شماست که باعث میشه من با علاقه فراوان در این برنامه شرکت کنم. مسعودم از سمنان گفته که مصاحبه کنیم با بازیگران سینما ایران و از مشکلات سینما ایران بگیم. چشم، حتما.
و نوید هم از مشهد از ما خواسته که گفتگویی داشته باشیم با خانم گوگوش،
مهدی جزینی، سپهر و
علی پیشتاز که برای ما یک آهنگ هم فرستاده، ازش ممنونیم. شنونده های دیگه ای بودن که با ما تماس گرفتن،
از جمله اولیا خانم که از سبزوار طبق معمول برامون ایمیل زده، یک ایمیل خیلی محبت آمیز، خیلی ممنون ازت.
و سرانجامی که آقای مظاهری هم چند بار با ما تماس گرفتن درباره یه مرکزی دارن ایشون به اسم گریم از راه دور، که
گریم از راه دور چه جوریه
من نمیدونم، ایشون رو بعد خودشون بیشتر
از دور بشن گریمت کنم.
حتما آموزشیه، به خاطر اینکه آموزش از راه دوره و حتما جزوه هایی رو میفرستن و خواسته بودن که باهاشون گفتگو کنیم که
آقای مظاهری لطفا منو از اونجا که نشستی مثل اکبر عبدی گریم کن،
حتما که بتونه بره پناهندگی آمریکا رو بگیره.
میخوام برم فیلم آدم برفی رو بازی کنم.
و اما داشت یادم میرفت یک تلفنم داشتیم از یک دختر اصفهانی خوش لهجه به نام مهتاب.
اگه ممکنه یه گفتگوی با کامران و هومن که خواننده های مورد علاقه من هستن داشته باشین. برنامه‌تون رو همین چند وقت که گوش دادم خیلی عالی بود، خیلی دوست داشتم.
مهتاب خانم، خب شما هم حتما با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com
2042-021-12-41-14 هم تلفن ماست.
برنامه این هفته رو با ترانه
سرزمین من، آهنگ و صدای آندرانیک به پایان می‌برم.
سلام بر تو ای سرزمین، که سلام بر تو سلام.
تلخ و شیرین، موندن و رفتن، همراه بودید با راویان قصه کهنه جلای وطن در نگاهی تازه. محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی، رادیو فردا رو گوش میکنید.
سرزمین من، سرزمین من، مثل من تنها، مثل من خسته. سرزمین من، سرزمین عشق، ای فدای در خون شسته. بی تو من تنها، بی تو من بیکس، بی تو من خسته از روزگارم. پشتم را شکست قربت میشینی، برای خاک تو بیقرارم، بی تو من.
خب صفحه آخر مجله شامگاهی، ورزش دوستان، فریبرز غریب با شماست.
دنیای ورزش.
به دنبال مخالفت مدیران باشگاه‌های ایران، تعطیلی 40 روزه مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور لغو شد. هفته گذشته فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که به دلیل تشکیل اردوی آمادگی تیم ملی، مسابقات لیگ برتر بعد از انجام هفته 31 به مدت 40 روز تعطیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری مه، سازمان لیگ برتر فوتبال ایران بعد از جلسه روز گذشته خود و با توجه به مخالفت مدیران باشگاه‌ها اعلام کرد که با تعطیلی 40 روزه رقابت‌های جام خلیج فارس مخالف است. به گفته عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، فدراسیون فوتبال تلاش می‌کند که با یک برنامه‌ریزی دقیق 7 هفته باقی مانده از بازی‌های لیگ را تا اول خرداد ماه به صورت فشرده برگزار کند. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران باید روز 13 خرداد ماه در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال امارات برود. میزان پاداش ورزشکاران مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی‌آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد به ورزشکارانی که در بازی‌های المپیک مدال طلا کسب کنند، مبلغ 110 میلیون تومان جایزه نقدی داده می‌شود. علی‌آبادی همچنین افزود ورزشکارانی که در مسابقات المپیک مدال نقره و برنز بگیرند، به ترتیب 75 و 55 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تحلیل‌های بیشتر از دنیای ورزش در وبسایت رادیو فردا، سمت چپ پایین صفحه کلیک کنید، radiofarda.com نشونی ماست. تو دنیای مجازی اگر با ورود ممنوع اینترنتی مواجهین، تو ایران روزنام.com ابزاریه که فیلترینگ رو دور میزنه. روزنام.com با دوتا او. نیوشا بغلاتی هستم، سپاس که مجله شامگاهی رو با من و همکارانم بودید. 24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته خوش باشید و همراه رادیو فردا که لحظه به لحظه با شماست با تازه ترین خبرها. دست به موج گیرنده هاتون نزنید. همکارانم کنار شما خواهند بود تا 30 دقیقه دیگر. شب خوش.